ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم. امروز 28 آبان 1394 خورشیدی است، برابر با 19 نوامبر 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. در آغاز این مجله سراغ خبرها میریم و بعد به سراغ گزارش‌های خبری خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد و مشروع خبرها.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، مقامات فرانسوی تایید کردند که عبدالحمید اباعود در میان کشته شدگان عملیات پلیس فرانسه بوده است. دادستان فرانسه بعد از ظهر امروز اعلام کرد که بررسی‌های انجام شده هویت عبدالحمید اباعود را تایید کرده و وی یکی از کشته شدگان عملیات دیروز صبح پلیس ویژه فرانسه در منطقه سندونی در شمال پاریس بوده است. همزمان برنارد کازنه وزیر کشور فرانسه عصر امروز در یک کنفرانس خبری گفت عبدالحمید اباعود علاوه بر سوء قصدهای اخیر پاریس به احتمال زیاد طراح 4 سوء قصد دیگر در فرانسه نیز بوده که همه آنها خونسا شده است. به گفته وزیر کشور فرانسه طرح حمله به یک کلیسا در حومه جنوب پاریس از این جمله است. وزیر کشور فرانسه همچنین خبر داد که فرد مظنونی که در ماه اوت گذشته در فرانسه بازداشت شد گفته است اباعود او را برای انجام سوء قصدهایی در اروپا آموزش داده است. از سوی دیگر پلیس بلژیک روز پنجشنبه 9 نفر را در ارتباط با حملات پاریس در بروکسل پایتخت این کشور بازداشت کرد. دادستان بلژیک روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که 2 تن از دستگیر شدگان با حملات شامگاه جمعه در پاریس ارتباط داشتند و تحقیقات درباره دست داشتن 7 نفر دیگر در این حملات ادامه دارد. مقام‌های بلژیک می‌گویند پس از حملات پاریس تدابیر امنیتی جدیدی را در این کشور به اجرا درآوردند. حملات مرگبار شامگاه جمعه در پاریس دست کم 129 کشته بر جای گذاشت و گروه حکومت اسلامی مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تکمیل امضاهای سند بازطراحی راکتور عراق خبر داد. وی روز پنجشنبه گفت کشورهای گروه 5+1 در سند بازطراحی راکتور عراق اعلام کردند که در طراحی، تأمین تجهیزات و مراحل مختلف کار بازطراحی این راکتور با ایران همکاری خواهند کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اجرای توافق هسته‌ای وین و لغو تحریم‌ها را وابسته به سرعت اقدامات ایران در اجرای تعهداتش دانست. به گزارش‌های خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اکبر صالحی همچنین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نسبتاً خوب توصیف کرد. همزمان رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید این سازمان را تکرار محتویات گزارش‌های قبلی خواند و آن را حاوی جزئیات غیر ضروری دانست. وی روز پنجشنبه گفت سانتریفیوژهای جمع‌آوری شده سال‌هاست که در سایت‌ها غیر فعال بودند و همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس ادامه دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که ایران کار جمع‌آوری سانتریفیوژهای خود را آغاز کرده است. رضا
ممنون مهتاب. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. مجلس فرانسه لایحه وضعیت اضطراری در این کشور را تصویب کرد. 4 کشور اروپای شرقی مرزهای خود را بر روی پناهندگانی که از کشورهای غیر جنگ زده می آیند می بندند. لایحه شفافسازی تبلیغات انتخاباتی در ایران دوشنبه هفته آینده در مجلس توضیح و اعلام وصول می شود. گروه داعش با انتشار ویدیویی هدف بعدی عملیات خود را نیویورک اعلام کرد. و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله شبانگاهی ما خواهد بود. اما نمایندگان پارلمان فرانسه بعد از ظهر امروز پنجشنبه 28 آبان لایحه تمدید 3 ماهه وضعیت اضطراری در سراسر این کشور را تصویب کردند. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه در پی سوءقصدهای جمعه گذشته در پاریس با استفاده از اختیارات خود در فرانسه وضعیت اضطراری موقت اعلام کرد. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از پاریس الان روی خط ارتباطی ماست و با او آخرین خبرهای مربوط به حوادث پاریس رو مرور می‌کنیم. خانم پور ابراهیم، از تصویب همین لایحه وضعیت اضطراری در فرانسه برامون بگید، اینکه تصویب این لایحه چه تأثیری بر شرایط اجتماعی و حتی اقتصادی مردم فرانسه خواهد گذاشت؟
بله، طبق قانون این وضعیت اضطراری که رئیس جمهور فرانسه از روز شنبه اعلام کرده بود تنها 12 روز برقرار بود و حالا با این تصمیم تغییر پیدا کرده به 3 ماه. بر اساس اون در وهله اول یک سری راهپیمایی ها و تجمع ها هست که ممنوع اعلام میشه. مثلا راهپیمایی که برای تغییرات اقلیمی قرار بود 29 نوامبر در پاریس انجام بشه لغو شده، یا جشنی که هر سال در شهر لیون داره برگزار میشه به مناسبت سال نو، این جشن هر سال حدوداً 4 روز برگزار میشه و 8 میلیون نفر رو پذیرایی میکنه که حالا به 1 روز و تعداد کمتری آدم محدود شده. و از طرف دیگه به عنوان مثال فردا قرار بود در مقابل مسجد بزرگ پاریس تجمعی انجام بشه که اون هم لغو شده. به غیر از اون، حالا بحث برمیگرده به اختیاراتی که دولت خواهد داشت و پلیس ضد تروریسم فرانسه برای مبارزه با تروریسم و همچنین حفظ امنیت ملی، از جمله اینکه نیروهای پلیس میتونن اسلحه خودشون رو در ساعت‌های غیرکاری هم حمل بکنن برای تفتیش منازل. پلیس دیگه احتیاج به امضای یک قاضی رو نخواهد داشت و میتونه مستقیما اقدام بکنه. ولی یه بخشی این قانون داشت که تصویب نشده امروز و اون اینکه به دولت اجازه داده بشه که مطبوعات رو سانسور بکنه در این زمان، این بخش از این قانون تصویب نشد.
بله خانم پور ابراهیم، اشاره کردید به مسئله تفتیش پلیس. در خبرها داشتیم که امروز پلیس فرانسه بازرسی هایی رو از افراد دخیل و مظنون در حملات اخیر انجام داده. دقیقاً از چه کسی و مکان های بازرسی صورت گرفته؟
بازرسی ها مثل روزهای گذشته ادامه داشته. چیزی که به طور خاص اعلام شده بازرسی منزل مادر دختر جوانی بوده که دیروز توی حملات سنگدونی خودش رو منفجر کرده و از بستگان نزدیک عبدالحمید ابوعاد بوده. منزل این شخص بازرسی شده. هنوز اطلاعاتی از این که دقیقاً چه کسی، آیا کسی بازداشت شده یا نه، منتشر نشده، ولی در مجموع وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که توی این 3 روز 414 عملیات تفتیش انجام شده که 64 نفر بازداشت شدن در جریانش، 118 نفر در بازداشت خانگی قرار گرفتن و تعدادی سلاح پیدا شده که 11 تاش اسلحه جنگی بودن. البته این رو هم اشاره کرده پلیس که تمام اینها مربوط به حملات 11 به حملات روز 13 نوامبر جمعه شب نبوده، بلکه هر کسی رو که احتمال میدادن میتونه مظنون باشه یا خطر بالقوه برای امنیت فرانسه باشه، از این به بعد هم منزلش رو مورد تفتیش قرار دادن.
ممنون از شما. وقتمون کم هست، میخواستم که بیشتر بپرسم راجع به واکنش سیاستمداران و محافل رسانه‌ای در فرانسه نسبت به اتفاقات پاریس. ممنون از شما. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از پاریس بود و او از آخرین خبرهای مربوط به حملات جمعه گذشته در پاریس برامون میگفت. اما اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید که این کشور با گروه حکومت اسلامی در حال جنگ است. گروه حکومت اسلامی یا داعش با انتشار ویدیویی تهدید کرده که هدف بعدی عملیات آنها شهر نیویورک خواهد بود. مجموع این گزارش ها رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میشنویم.
وال استریت جورنال بامداد پنجشنبه در گزارش بلند بالایی گفته است که ایالات متحده در انتظار شکاف در سیاست‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه و به ویژه پشتیبانی از بشار اسد است. وال استریت جورنال میگوید که تلاش‌های بی سر و صدایی بین رئیس جمهوری روسیه و رهبران چندین کشور خاورمیانه در جریان است تا مدت حکومت بشار اسد در سوریه هرچه بیشتر کوتاه‌تر شود. ولی آنچه در حال حاضر در اولویت واشنگتن قرار دارد مقابله با گروه حکومت اسلامی است که تهدیدهای تازه‌ای را علیه ایالات متحده اعلام کرده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا بامداد پنجشنبه در گفتگویی با شبکه MSNBC تأکید کرد که ایالات متحده با داعش در حال جنگ است.
We have to defeat ISIL. We will defeat ISIL. You see the barbarism associated with this.
آقای کارتر در گفتگوی تلویزیونی تأکید کرد که داعش باید نابود شود. ما آن را شکست خواهیم داد. با بربریتی که این گروه نشان داده باید منهدم شود. گروه حکومت اسلامی روز چهارشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که نیویورک بزرگترین شهر آمریکا هدف بالقوه‌ای برای حمله‌های تروریستی است. ولی بیل دی بلاسیو شهردار نیویورک ساعتی بعد در میدان معروف تایم اسکوئر به میان مردم رفت و گفت که نیویورکی‌ها با این گونه تهدیدها مرعوب نمی‌شوند. شهردار نیویورک گفت: ما می‌فهمیم که هدف تروریست‌ها ایجاد هراس و اختلال در جامعه دموکراتیک ماست، ولی ما تسلیم خواست آنها نخواهیم شد. آقای دی بلاسیو از شهروندان نیویورک خواست تا به زندگی عادی خود ادامه دهند و در همان حال هشدار داد که تهدید علیه نیویورک موثق و مشخص است. بر میزان تدابیر امنیتی در نیویورک و دیگر شهرهای مهم آمریکا حتی پیش از اعلام تهدید گروه حکومت اسلامی افسوده شده بود و نوعی آمادگی کامل برای مقابله با عملیات احتمالی تروریستی در نقاط مختلف آمریکا به چشم می‌خورد. در همان حال مردم به زندگی عادی ادامه می‌دهند که این خود نوعی ابراز اطمینان و اعتماد آمریکاییان به هوشیاری پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی کشور تلقی می‌شود. در کنار این تحولات، موضوع پذیرش و یا عدم پذیرش پناهندگان سوری در آمریکا بالا گرفته است. نتیجه یک نظرخواهی که از جانب خبرگزاری بلومبرگ انجام و منتشر شده، نشان می‌دهد که بیشتر آمریکاییان به دلیل احتمال نفوذ تروریست‌ها با پذیرش آوارگان سوری در آمریکا مخالفند. بلومبرگ می‌گوید که 53% آمریکاییانی که در این نظرخواهی شرکت داشتند، تأکید کردند که سیاست پذیرش 10,000 پناهنده سوری نباید دنبال شود. در این نظرخواهی 28% با سیاست دولت در پذیرش پناهندگان موافق بودند و 11% هم موافق پذیرش تعداد محدودی از جنگ زدگان غیر مسلمان سوری بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته است که چنین تبعیضی شرم‌آور و برخلاف ارزش‌های آمریکاست. آقای اوباما جمهوری خواهان و به ویژه نامزدهای این حزب برای کسب مقام ریاست جمهوری را هم به شدت مورد انتقاد قرار داده است. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در پایتخت فیلیپین با اشاره به موضع جمهوری خواهان گفت: مطالبی که در این زمینه عنوان می شود نیرومندترین وسیله برای داعش در جذب و جلب جوانان است. کریس کریستی، یکی از نامزدهای جمهوری‌خواه مقام ریاست جمهوری آمریکا، در گفتگو با گزارشگر CNN آقای اوباما را مسئول گرفتاری‌های کنونی سوریه نامید. آقای کریستی گفت: رئیس جمهوری این شرایط را به وجود آورد و نخواست با ایجاد منطقه ممنوعه پرواز حوزه امنی برای جنگ‌زدگان سوری در کشور خود فراهم آورد. در کپیتال هیل گفته می‌شود که احتمال دارد جمهوری خواهان لایحه‌ای را در جلوگیری از پذیرش هزاران پناهنده سوری در آمریکا تصویب کنند. کاخ سفید می‌گوید در چنین صورتی رئیس جمهوری آن را وتو خواهد کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود. اما رضا دقتی، عکاس سرشناس ایرانی که این روزها در شهر سنجار عراق به سر می‌برد، از حال و هوای این شهر پس از رهایی از دست گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش میگوید. او در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا در همین باره این چنین میگوید:
اینجا شهر شنگال یا سنجار که مدت 2 سال زیر تسخیر داعش بود و الان مدت چند روزی هستش که آزاد شده و 2 روز هستش که من توی این شهر هستم. شهر کاملا تخریب شده، هیچ بودنده یا باشنده دوچی شهر وجود نداره، فقط پیشمرگای کرد هستن که فعلا شهر رو نگهداری میکنن. یکی از دلایلش هم این هستش که نیروهای داعش از کاری که بلد هستن این هستش که وقتی جایی رو مجبورن برن تو اونجا بمبای زیادی کار میگذارن مثل مینای تخریبی، برای همین فعلا شهر هم نیستش که مردم بتونن برگردن. و این تخریبی که من تو اینجا دیدم، حتی از تصاویری که از کوبانی یا شهر حلب یا جاهای دیگه داشتیم، اینجا خیلی خیلی بدتر هست. شهر تاریخی مرکز یزیدی ها بوده اما متاسفانه بالکل تخریب شده.
از گذشته این شهر دیگه نشونی نمیشه دید در شرایط فعلی.
یکی دو تا آثار تاریخی بوده که اونا بالکل از بین رفته و منطقه قدیمی شهر هم همینطور. این شهر رو وقتی که داعش ها گرفتن، زنان و دختران رو به بردگی بردند و فروختند و خیلی هم که فرار کرده بودند به کوه ها، اونجا از تشنگی گرسنگی خیلی هلاک شدند. اینا اون مردم هستن یزیدی ها. اما مدتی که من با اینا بودم که اردوگاه پناهنده و باشون کمک میکردم و کار میکردم، برنامه آموزشی برای زنان یزیدی من گذاشته بودم، آزاد شدن شهر یک روحی بسیار بالای طبیعی که در این مردم به وجود آورده و تمامشون میخوان که برگردن و ببینن.
با توجه به اینکه وضعیت شهر به این صورت هست، آیا مشخص هست اونجا چه برنامه‌ای قرار اجرا بشه؟
آزاد شدن شهر توسط گروه های پشمرگه کرد انجام شد و گروه های پشمرگه کرد که تنها گروهی هستن که از 2 سال پیش بر علیه این حکومت اسلامی یا داعش می جنگه، روی یک منطقه نزدیک 1500 کیلومتر طول داره این خط دفاعی که کرد به وجود آوردن و اینا در جاهای دیگه که من دیدم توی 2 سالی که من دارم توی منطقه کردستان کار میکنم، برنامه های سازندگی خیلی مناسب و درستی هم به جا آوردن.
دولت مرکزی در این میون چه نقشی داشته؟
ببینید، اگر منظورتون از دولت مرکزی دو حکومت بغداد باشه، چون کردستان به هر حال درسته الان یک حکومت منطقه‌ای به وجود اومده خود مختار، اما از بسیاری نظرها خصوصا نظر مالی الان هنوز وابسته به بغداد هستش و این دولت بغداد که زیر نظر ایران برنامه ریزی میکنه و کار میکنه، اینا هنوز روی اینجا تأثیر دارن. و چیزی که وحشتناکه و باور نکردنی هست این هستش که دولت مرکزی بغداد دفعه چند ماه هستش که پولهای کارمندان اینا رو که چون باید اونا بدن پولهاشون رو نداده و این پیشمرگه های مدت 3 ماه هستش که اینا حقوق هم نگرفتن.
از طرفی خب در گذشته وقتی که صحبت میشد اشاره‌ای هم میشد به نقشی که ایران داشته، حتی صحبت میشد از اینکه ایران در آموزش پیشمرگه ها نقش داشته یا بهشون مشاوره داده. آیا در این میون هم شما مشاهداتی داشتید؟
ایران مطلقا با این پیشمرگه ها و کمک به اینا به هیچ وجه نه کاری کرده و نه دست داشته، اما اینکه این پیشمرگه هایی که شنجار رو آزاد میکنن یا شنگال رو و جلوی داعش ایستادن، من به هیچ وجه نه دیدم و نه شنیدم که نقشی داشته باشه ایران. ایران بیشتر با حکومت عراق و با شیعه های عراق هستش که همکاری میکنه.
الان اونجا آیا پروژه خاصی رو در دست دارید؟
بله، 2 سال هستش که من تو یکی از اردوگاه های پناهندگان سوریه کودکان بین 11 تا 15 ساله رو براشون برنامه آموزشی گذاشتم، کلاس گذاشتم و حتی یک تعدادی از اینا رو من به عنوان خبرنگاران اردوگاه کار بهشون یاد دادم که الان عکساشون یکی از بهترین عکاسای میتونم بگم توی این سنشون که هستن منطقه شدن، الان عکسای میگیرن که توی اینترنت هم هست کاراشون. و یک برنامه دیگه با زنان یزیدی که از منطقه داعش اینا و بردگی بودن فرار کردن، با اونا دارم کمک میکنم که چطور میتونه هنر و عکاسی کمک بکنه به اینا.
رضا دقتی، عکاس سرشناس ایرانی، از حال و هوای شهر آزاد شده سنجار در عراق از دست داعش با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد. و اگر درباره این برنامه و دیگر برنامه های ما نظر یا دیدگاهی دارید، میتونید با شماره تلفن 20420-221-1221 تماس بگیرید و نظر و دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بذارید. به تعدادی از همین پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
میخوام بگم کسانی که داخل ایران هستن خودشون روزنامه میخونن، میدونن، میبینن. تمام دنیا به فرانسه و مردم فرانسه تسلیت گفتن. تمام روزنامه ها، آیا یک روزنامه ای بود که بیاد از این کار شادی بکنه؟ به غیر از روزنامه های داخل ایران، مثل کیهان، مثل وطن امروز که یک عده بی وطن اونا را میچرخونن و نام ایرانی را به ننگی میبرن.
سلام، من میخواستم این رهبرهای کشورهایی که دائم شعار دفاع از حقوق بشر سر میدن، یعنی واقعا حریف این قوم وحشی داعش خلافت اسلامی نمیشن که همینجوری دست رو دست گذاشتن و بیشترین کاری که در مقابل این جنایت انجام میدن اینه که میگن ما این حرکت ها را محکوم میکنیم. با یک کلمه محکوم میکنیم خالی، آیا جلوی وحشی ها گرفته میشه؟ و همچنین به رهبران این حیوان های پلید، این داعشی ها، این هشدار رو میدن که کجای اسلام به یک چنین وحشی بازی حکم شده که به اسم اسلام دارین حق زندگی انسان های بیگناه رو از اونا میگیرین. بعید هستن از جزیره کیش.
ماجراهای فرانسه از شارلی ابدو تا امروز اینو به یاد انسان میاره که ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. کسانی که اینها رو به کشورهای خودشون راه میدن باید بدونن همون اتفاقاتی که تو کشورهای ما میفته سرانجام تو کشورهای اونا میفته. حالا این ابتدای کاره، باید منتظر حکومتهای اسلامی در کشورهاشون باشن.
پیامی داشتم برای این کشورهایی که میخوان داعش از بین ببرن. تا وقتی که کارخانه داعش سازی از بین نره، داعش از بین نره. باید کارخانه داعش سازی را از بین ببرن تا داعش از بین بره.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود، اما 4 کشور اروپایی مرزهای خود را بر روی پناهجویانی که از کشورهای غیر جنگ زده می‌آیند می‌بندند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز پنجشنبه اعلام کرد کشورهای مقدونیه، اسلوونی، صربستان و کرواسی از شب گذشته مرزهای خود را بر روی پناهجویانی که از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان نیستند بستند. در همین زمینه ساعتی پیش با نادر وهابی، جامعه شناس در امور مهاجرت در پاریس، گفتگوی کردم و ارزیابی او رو درباره اقدام این 4 کشور پرسیدم. نادر وهابی:
اولین بار نیست ما شاهد چنین نظامی از این 4 کشور کوچک هستیم. قبلا اگر توجه داشته باشین مجارستان این کار کرد، لهستان این کار کرد و اسلوونی کشور کوچک حدود 1 ماه پیش با حدود 11,000 از مهاجرین روزانه مواجه شد. کشور کوچک حدود 1.5 میلیون نتونست جواب بده و در نتیجه اومد سراغ اتحادیه اروپا و تهدید کرد به این کار. من فکر میکنم این یک واکنش های کوتاه مدت و گذرا هست که یک کشوری واکنش میده به دلیل فقدان ساختارهای زیربنایی لازم در مورد پذیرش مهاجران. از همه مهمتر تلاش این کشورها، یونان یکی از اوناست، در به اتحادیه اروپا رو میزنن تا اینکه ازشون بودجه بگیرن برای حمایت و حداقل پذیرش انسانی این مهاجران. من فکر میکنم قبل از اینکه جنبه جدی داشته باشه یک جست سیاسی خالی هست در واکنش به شرایط کشتارهای پاریس هم هست.
آقای وهابی، در این میان قوانین حاکمیت ملی کشورها تا کجا میتونه پیش بره که ناقض حقوق پناهجویان، اونچه که مندرج در منشور بین الملل هست، نباشه؟
کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچین کاری رو نمیتونن بکنن. اگر دست همچین کاری رو بزنن از طرف کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا مورد بازخواست قرار میشن و بهشون اخطار داده میشه. نمونه ای که در سپتامبر یا اوت گذشته مجارستان این اخطار دریافت کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی همچین کاری رو ندارن، چون که ما در فاز سوم جامعه شناسی مهاجرت هستیم، یعنی به چالش تربیدن مرزها در حال حاضر با توجه به موقعیت جنگی که در خاورمیانه هست. به طور ضمنی پذیرفته شده از 6 ماه قبل که مهاجرانی که میان اولین کشور بایستی اینا رو ثبت بکنه و اجازه بده به کشوری رو که میخوان برن بدن.
اما آقای وهابی، اعلام شده که برخی از ایالت‌های آمریکا حاضر به پذیرش پناهجویان سوری نیستند. وضعیت حقوقی این مسئله چطور هست؟
تا اونجایی که من اخبار دنبال کردم، یک ایالت در ایالات متحده آمریکا همچین کاری رو کرده که مورد اعتراض باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا واقع شد. اصل خبر هنوز صحت نداره، یعنی کشتاری رو که در پاریس شد، در شب جمعه 13 نوامبر شد، در اونجا 2 پاسپورت پیدا کردن، یعنی یکی سوری و یکی مصری، ولی هنوز تا همین لحظه پلیس قضایی فرانسه هیچ گونه رابطه بین اون 3 نفری رو که عملیات انتحاری کردن در کنار استادیوم فرانس و این پاسپورت ها هیچ گونه رابطه هنوز پیدا نشد. و خب من فکر کنم که یک واکنش روانشناسانه بعضی از کشورها و یا بعضی از ایالت‌هایی هستش که تمایل ناسیونالیستی افراطی درشون وجود داره نسبت به این موج جدید مهاجرت.
اما در ایران یک نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داد که لایحه شفافسازی هزینه‌های انتخاباتی هفته آینده اعلام وصول می‌شود. با این حال سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید شفافسازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخاباتی در عمل امری دشوار است و این امکان وجود دارد که مجلس با این لایحه موافقت نکند. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه شفافسازی تبلیغات انتخاباتی دوشنبه هفته آینده در مجلس توضیح و اعلام وصول میشود. محمد حسن ابوترابی فرد در گفتگو با تلویزیون ایران درباره دلایلی که دوشنبه گذشته این لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفت به حدود 23 طرح یک فوریتی و دو فوریتی اشاره کرد که در نوبت رسیدگی در مجلس قرار دارند.
اون چی که در این مورد لایحه مقداری بحث است، اول اینه که ما زمان مناسبی رو انتخاب نکردیم، علاوه بر این که یه قانونی با این اهمیت نیازمند به یک بسترسازی است که زمان محدود ما یه مقداری رو آسیب زده.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس روز دوشنبه 25 آبان ماه در صحن علنی مجلس در تذکری با اشاره به اینکه تصویب این لایحه از فسادهای احتمالی جلوگیری می‌کند گفت اگر مجلس در اعلام وصول این لایحه قصور کند یا نخواهد این لایحه به تصویب برسد مورد اتهام قرار می‌گیرد که مخالف شفافسازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات نامزدهای مجلس است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
گروه‌های مختلفی با دیدگاه‌های سیاسی مختلف با این لایحه مخالف هستند. برخی از نمایندگان معتقدند که پول‌های کثیف عملاً در انتخابات ایران نقش زیادی نداره و اصولاً ضرورتی به طرح این لایحه نیست. برخی دیگر از نمایندگان اعلام می‌کنند که این لایحه مبهم هست و نمی‌تونه ورود پول‌های کثیف به انتخابات را مشخص بکنه و اونها را به دست بیاره که چطور وارد انتخابات میشن. برخی از نمایندگان هم فاصله کوتاه تا زمان انتخابات را اعلام می‌کنند که زمان مناسبی برای بررسی این لایحه نیست. به تعبیر اونها این لایحه نوشداروی بعد از مرگ سهراب هست. برخی از مخالفان لایحه هم نگران هستند که این لایحه عملاً به فرصتی برای شورای نگهبان تبدیل بشه تا با اون کاندیداهای بیشتری رو رد صلاحیت بکنه.
دولت حسن روحانی لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی را 20 آبان ماه با قید دو فوریت به مجلس فرستاد. بر اساس گفته‌های معاون سیاسی وزیر کشور، بر اساس این لایحه کاندیداهای انتخابات موظف به ثبت منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی خود می‌شوند. صدای محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور در یک گفتگو با تلویزیون ایران.
روح حاکم بر این لایحه این هست که 4 منبع هست برای تأمین منابع مالی داوطلبی. یکیش پول خودش، دارایی شخصیش، کمک مستقیم احزاب شناسنامه دار، کمک اشخاص حقیقی و اونجایی که امکانات دولتی اجازه داده میشه. هزینه انتخاباتی هم صرفا بایستی همون جایی هزینه بشه که قانونگذار گفته. هزینه بر پایه تجمعات عمومی، هزینه تبلیغات مجاز در رسانه‌ها و سایر تبلیغات مجاز، هزینه و حق همه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی، یعنی دیگه ما نمیتونیم به افراد پول بدیم، شام و ناهار بدیم، هزینه‌های در واقع پذیرایی آنچنانی و کارهایی که در واقع انجام میشه، اینا همه دیگه ممنوع میشه.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی چند روز قبل در ارتباط با مسئله شفافسازی منابع مالی نامزدهای انتخابات گفت با توجه به ورود پول‌های کثیف در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست، مجمع تشخیص مصلحت نظام لزوم شفافیت منابع مالی کاندیداها را در انتخابات تصویب کرده بود، اما به نظر وزارت کشور آن مصوبه کافی نبود. صدای چندی قبل عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره پول‌های کثیف در انتخابات در یک برنامه تلویزیون ایران.
پول کثیف جریان کثیف اقتصادی ایجاد می‌کنه. وقتی این پول کثیف میاد در جریان اقتصاد کشور قرار میگیره، میتونه در حوزه‌های سیاست دخالت بکنه، میتونه در انتخابات دخالت کنه، میتونه در خرید و فروش آرا دخالت کنه، میتونه در اداره نشریات دخالت کنه، میتونه در همه مسائل. پول کثیف به دنبال حفظ خودشه، بنابراین ما این پول کثیف رو باید کنترل کنیم.
امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتگو با وبسایت خانه ملت میگوید با وجود قانون شفافیت منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدها، انتخاباتی سالم‌تر و شفاف‌تر برگزار خواهد شد. اما خبرگزاری ایسنا به نقل از سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس محمد علی اصفنانی گفت لایحه شفافسازی منابع مالی داوطلبان انتخابات احتمالاً تصویب نمی‌شود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مسئله محیط زیست مسئله این دولت و اون دولت نیست، مسئله همه کشور است.
تعداد زیادی از کارشناسان محیط زیست ایران بودن که تصویب کردن این مقررات رو در دفتر رهبری ارسال کردن.
یاد روزی که در خمپاره
محیط
محیط زیست هم یکی از قربانیان اصلی جنگ هست. محیط زیست در پایان جنگ به یک ابزار و ادامه دهنده جنگ تبدیل خواهد شد.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 خواهد بود. بدرود.